بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین عرض سلام ادب احترام ابراز تواضع به محضر یکایی که شما بینندگان عزیز ارجمند پروپاگورز دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح هنال تراب مقدم هلفدا خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه. این رو بدونید که از هر جای جهان و به هر نحوی و به هر شکلی چشم میدوزید به این قاب جهانی و برنامه‌های خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید، باعث افتخار و قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه انشالله که همیشه حال و احوالات دلتون خوب باشه. خب مستحضر هستید که رسالت برنامه نیم نگاه این هستش که برنامه‌هایی که در طول هفته از طریق این قاب جهانی پخش شده رو میاد مرور می‌کنه و بخش برجسته قسمت‌های اخیر برنامه‌های مختلفی که هفته تقدیم نگاهاتون شده رو تحت عنوان یک کلیپ پخش میکنه تا شما عزیزان در جریان برنامه ها قرار بگیرید. لذا اگر برنامه ای رو نتوانسته اید ببینید در طول هفته، جایی هیچگونه غم و غصه نیست، اینجا نیم نگاهه و میپردازیم به مرور برنامه های طول هفته. اولین برنامه‌ای که بررسی میکنیم برنامه تاریخ بدون رتوش با کارشناسی جناب استاد حسینی عزیز و بزرگوار که به بررسی دوران هخامنشیان پرداختن و در رابطه با این برهه تاریخی هم نکات بسیار مهمی رو بهش اشاره فرمودن. در زمان فیلیپ دوم مقدونی نوع ارتباط یونان با مقدونیه رو مورد بررسی و کنکاش قرار دادن. ویژگی های شخصیتی فیلیپ دوم مقدونی رو بررسی کردن و به موقعیت جغرافیایی مقدونیه پرداختن. به این سوال پاسخ دادن که آیا مقدونیه در زمان هخامنشیان بخشی از ایران بوده؟ که سوال بسیار بسیار مهمی است، جناب استادم بهش پرداختن. عدم تسلط هخامنشیان بر مرزهای سرزمینی در زمان اردشیر سوم هخامنشی، شباهت فیلیپ دوم مقدونی و کوروش هخامنشی، سخت افزار ایرانی و نرم افزار یونانی مؤثر در انحطاط هخامنشی و در نهایت دعوت فیلیپ دوم مقدونی از ارسطو برای تعلیم اسکندر مقدونی. در این خصوص کلیپی رو می‌بینیم، استفاده می‌کنیم از محضر جناب استاد حسینی عزیز، برمیگردیم و در خدمت شما خواهم بود با افتخار.
چه کار می‌کرد فیلیپ دوم برای اسکندر؟ ببینید، اون یک سری از نکاتی که خیلی معروفه در تاریخ، معروفه، من فعلا ببینید قاطعانه بگم نمیخوام قضاوت بکنم این اتفاق در تاریخ افتاده یا نیفتاده، ولی خیلی معروف و مشهوره. چرا نمیخوام قضاوت بکنم؟ واقعیتش اینه که بعد یه سری جنبه ها رو هنوز بررسی نکردم، بعد بررسی بکنم ببینم به نتیجه میتونم برسم یا نه. یکی از کاری که فیلیپ دوم میکنه اینه که میاد ارسطو رو در زمانی که اسکندر 13 سالش بوده حدوداً، ارسطو رو به عنوان مدرس و استاد اسکندر به کار میگیرد بر اساس مشهور تاریخی. سند نشون بدیم بهتون. کتاب این زمین سازی تا کجا؟ حیات مردم نامی پلوتارک یا پلوتارخوس، ترجمه رضا مشایخی، صحبتی رو میاره این در مورد فیلیپ دوم مقدونیه، صفحه شماره 340 این ترجمه. میگه رسولانی فرستاد، یعنی پیغام رسانانی فرستاد، اون موقع این مدلی بوده دیگه، فیلیپ دوم رسولانی فرستاد تا ارسطو را که بزرگترین و داناترین حکیم عصر خود بود با پرداخت حق و زحمه بسیار مناسبی برای تربیت و تعلیم اسکندر حاضر نمایند. چه کار داره میکنه؟ مقدونیه جزء یونان نیست، ذیل یونان هم نیست، اما متأثر از یونان هست، چون یونان اون موقع داره دوره و عصر طلای خودش رو میگذرونه. در قسمت قبل گفتیم در این زمانی که پادشاهان هخامنشی در داخل ایران در دربار مشغول عشرت هستن و اینقدر هر پادشاه فرزندان مختلف و نامشروع از زنان مختلف داره بر جای میگذاره که قطعا با مرگ او یه جنگ درون درباری رخ میده به خاطر تعداد مدعیان و دارن خواجه پروری میکنند، در همون زمان یونان در این حالی که این مسائل در اونجا هم هست، اما داره به عنصر فکر، به عنصر علم بیشتر میپردازه. این حقیقت غیر قابل انکاریه. ما خودمون در اینجا نقد کردیم ادعاهای بزرگ راجع به یونان رو، گفتیم اینکه میگن معجزه‌ای در یونان رخ داد در اون حد نبوده، بله، ولی اینطور هم نبوده که بگیم هیچ کسی وجود نداشته که دانشمند باشه، که اندیشمند باشه. این ارسطو شاگرد افلاطونه، یعنی افلاطون اون مکتب فکری خودش رو به وجود آورده، درست یا غلط بالاخره یک چارچوب فکری رو به وجود آورده و شاگردان مختلفی داره که برجسته‌ترینش همین ارسطوئه. فیلیپ دوم برای اینکه فرزندش اسکندر رو آموزش بده، ارسطو رو میاره مقدونیه. بعضیا تحلیلی دارن نسبت به این، میگن یه هدف دیگه یا اهداف دیگه هم فیلیپ دوم از این کار داشت. چه کار کرده؟ چون وقتی که یه آدم معروف یا یه آدمی که شخصیت برجسته علمی باشه یه جا ببرید، یه دوره بذارید، یه کلاس بذارید، خب استقبال خیلی زیادی ازش میشه طبیعتاً. احتمالاً فیلیپ دوم همین کار رو میکنه. ارسطو شناخته شده بوده اون موقع، حداقل بین کسانی که دنبال علوم یونانی بودن ارسطو رو میشناختن. میاد ارسطو رو میاره در مقدونیه، عملاً یه شعبه دانشگاهی از آکادمی افلاطون اونجا به وجود میاره. باعث چه اتفاقی میفته میشه؟ باعث این میشه که افراد دیگه از نقاط دیگه که دولت شهرهای اتفاقاً آتنی بودن، دولت شهرهای یونانی بودن، کسانی که میخوان بیان تو مکتب ارسطو شرکت بکنن، اونها هم دانش آموختگانی که میخوان اینجا تربیت پیدا بکنن رو بفرستن بیاد کجا؟ بیاد تو مقدونیه. یعنی عملا اگر یه پادشاهی میخواست آقازاده خودش رو، فرزند خودش رو بفرسته یه دانشگاه خارج از کشور، میفرسته تو مقدونیه. چه مسئله رو رقم میزد این موضوع؟ فیلیپ دوم میدونست اگر این کار رو بکنه، چون آقازاده ها توی کشور مقدونیه هستن که کشور خودشه، یه امنیتی بر مقدونی حاکم میشه، دیگه اقدام نظامی جدی علیه مقدونی نمی کنن، دیگه قتل و غارتی اونجا رخ نمیده، چون این افراد اونجا عملا گروگان سیاسی هن. همش هم همین بوده ها. وقتی یک سری افراد مرتبط با دستگاه حاکمیتی در نقاط و کشورهای دیگه‌ای ورود پیدا بکنن برای تعلیم و تعلم، عملا تا زمانی که اونها اونجا حضور دارن مثل گروگان سیاسی هن. خیلی کاریش نمیشه بکنی. فیلیپ دوم اینو میدونست و این کارو کرد. این یه نگاه تحلیلیه نسبت به ماجرا.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو مشاهده و تماشا میفرمایید. برنامه بعدی که میپردازیم به مرورش، برنامه انیس النفوس هست، در واقع ویژه برنامه انیس النفوس که به مناسبت ایام زیارتی امام رضا علیه السلام و شهادت ایشون البته به روایتی تهیه و تدارک دیده شد و تقدیم نگاهاتون شد با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله طبسی عزیز که به بررسی شخصیت و جایگاه امام رضا علیه السلام نزد اهل سنت پرداختن توسط دائمی عالم بزرگ اهل سنت به امام رضا علیه السلام و حیرت علمای اهل سنت از تعظیم در برابر قبر امام رضا علیه السلام توسط ابن خزیمه، رفع حوائج ابن حبان عالم بزرگ اهل سنت با توسل به امام رضا علیه السلام و فرزنددار شدن حاکم نیشابوری با توسل به امام رضا علیه السلام، شفا گرفتن عالم اهل سنت با توسل به امام رضا علیه السلام از نکات بسیار بسیار مهم و دلپذیری بوده که توسط جناب استاد حضرت آیت الله طبسی عزیز مطرح شده. به اتفاق هم بریم ببینیم و بشنویم، استفاده کنیم و دلهامون آروم بگیره و برگردیم.
یه آقای بهش میگن ابوالنظر مؤذن، میگه من به اصطلاح امروز با ادبیات امروز سکته کردم، زبونم بند اومد، سکته کردم. خدا بدارد شما و ما و تمامی بینندگان دور کنه. میگه که بگونه که زبونم بند آمده بود، حرف نمیتونستم، فقل لسانی، زبونم سنگین شده بود. به ذهنم خطور کرد، خطر به باله زیارت رضا. آقا این آقا از اهل سنته، باید ما فرق بگذاریم بین وهابی ها و بین اهل سنت. اهل سنت اگه استنشاق نکنن هوای آلوده وهابیت را، همین هم که میبینید. میگه به نظرم آمد چیکار کنم؟ برم زیارت امام رضا و دعا عنده و توسل بهی الالله. اینو از استغاثه ها همینه، توسل به او، یعنی او رو وسیله قرار بدم. چرا لیعافینی؟ میگه که خرجت زائرن و زرت الرضا، امام رضا رو زیارت کردم، رفتم همه کاری که ما میکنیم بالا سر آقا، اون رفت بالا سر آقا، عند رأسه دو رکعت نماز خوندم. بعد میگه که همین جور دعا میکردم، مستشفعاً شفیع قرار داده بودم صاحب القبر الالله. خدایا اینو من شفیع قرار، تنها نیمدم، اینو شفیع قرار، این بزرگوار را که چی؟ ان یعافینی من علتی، من از مشکلم راحت کنم، از این بیماری که دارم. چیه بیماریت؟ عقده ان یحل عقدت لسانی، زبونم بند آمده، حرف نمیتونم بزنم. میگه همینطوری که من تو سجده بودم، های دعا میکردم و خوابم بود، یه لحظه در سجودم دیدم یه ماه باز شد، شکافته شد، آقای آمد بیرون تو خواب نزدیک من آمد، فرمود ابو النظر بگو لا اله الا الله. حالا زبانم بند آمده بود، نمیتونستم به حرف بزنم. میگه اشاره اینجوری کردم که چی؟ که نمیتونم همجه حرفی بزنم، نمیتون زبانم بنده. میگفت صاح علی، سرم داد کشید، قال تنکر لله قدره، قدرت خدا رو منکر میشی؟ قول لا اله الا الله، بگو لا اله. میگفت اینا که فرمود زبانم بند آمده بود باز شد، انطلق لسانی فقلت لا اله الا الله، همینجور هی میگفتن حالا که بند نمی آمد. فانطلق لسانی و رجعت الى منزلی و کنت اقول لا اله الا الله ولم ينغلق لسانی. خب اینا در کتاب های اهل سنت این نقل شده، این در کتاب فرائد السمتین که از علمای اهل سنت.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم، استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله توسی عزیز و بزرگوار. برنامه بعدی اما برنامه حبل المتین هست با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز و بزرگوار، که به فضیلت تشبیه اهل بیت علیهم السلام به کشتی نوح پرداختن، شباهت تهدید حضرت نوح علیه السلام و اتهام و تهدید امیر المؤمنین علیه السلام رو مطرح کردند و پرداختن به تمسخر حضرت نوح و اهل بیت علیهم السلام، تصریح نبی مکرم صلی الله علیه و آله به خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی علیه السلام و پاسخ به اتهام شبکه های وهابی به شیعیان در خصوص همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و البته پاسخ حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی به مولوی عبدالحمید در خصوص تنگه هرمز و جنگ با آمریکا، از جمله مباحثی بوده که در قسمت اخیر حبل المتین بهش پرداخته شده، و البته خلاصه ای از وجوه شباهت میان اهل بیت علیهم السلام و کشتی حضرت نوح علیه السلام در حدیث سفینه، از جمله مباحث مهمی بوده که جناب استاد طرح فرمودن. بریم به اتفاق هم ببینیم و بشنویم در خصوص وجوه شباهت میان اهل بیت علیهم السلام و کشتی حضرت نوح در حدیث سفینه، و برگردیم با افتخار در خدمتتون خواهم بود.
یکی از روایت هایی که در منابع شیعه و سنی شاید بشه گفت در حد مستفیض یا قریب به متواتر نقل شده حدیث سفینه هست که رسول اکرم فرمودن مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، که این رو مستدرک در جلد دو صفحه 3-4-3 نقل کرده و میگه صحیح علا شرط مسلم، شرایط صحیح مسلم رو دارد. ذهبی هم این روایت رو تصحیح کرده. و ما با توجه به آنچه که به ذهنمون آمد، حدود 15 مورد و چه شبه بین کشتی حضرت نوح و اهل بیت عصمت و طهارت تنظیم کردیم. شباهت اول، ما آمدیم آیه 64 سوره اعراف را که خدای عالم می‌فرماید فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا، ما حضرت نوح و مؤمنین به حضرت نوح را نجات دادیم و اون کسانی که به حضرت نوح تکذیب کردند اینها را غرق کردیم. از اون طرف ما میبینیم رسول اکرم نسبت به اهل بیت امیر المؤمنین من آدا علیان فقط آدانی، عدیت علی عدیت منه، عذیت من عذیت خداست. قرآن هم میگه والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، سوره توبه آیه 61. این وجه شبهی است بین کسانی که نسبت به حضرت نوح تکذیب کردند و کسانی که اهل بیت را تکذیب میکنند. شباهت دوم در رابطه با آیه 73 سوره یونس بود که خدا میفرماید فن کذبوه و نجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف، ما قوم حضرت نوح را خلیفه در روی زمین قرار دادیم. در رابطه با اهل بیت هم شیعه سنی با سندهای معتبر و در حد متواتر حدیث ثقلین رو نقل کردن، من جمله از اونها که اینی تارکن فیکم خلیفتین، دو خلیفه پیغمبر فرمود میگذارم کتاب خدا و اهل بیت من. یعنی همونطوری که اصحاب حضرت نوح خلیفه بودن، اهل بیت هم طبق فرمایش حضرت خلیفه رسول الله در میان مردم هستن، نه فقط امیر المؤمنین، اهل بیت من. شباهت سوم آیه 37 سوره هود بود وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، کشتی را طبق وحی ما بساز. یعنی هر حرکتی حضرت نوح انجام میداد نسبت به کشتی طبق نقشه بود که خدا کشیده بود و وحی میکرد. نسبت به اهل بیت هم رسول اکرم فرمود اوهی الی فی علی ثلاث، در رابطه با علی وحی شده به من سه مسئله. یکی این که علی سید المسلمین هست، امام المتقین هست و قائد الغر المحجلین هست، مستدرک جلد 3 صفحه 138 با سند صحیح. شباهت چهارم آیه 118 و 119 سوره شعرا بود که فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، ما حضرت نوح و کسانی که ایمان آورده بودند نجات دادیم از غرق شدند. در رابطه با اهل بیت هم آمده که رسول اکرم فرمود علی قسیم الجنت و النار، کسانی که به علی ایمان آوردند، علی را دوست دارند، فردای قیامت به دست علی وارد بهش می شوند و مخالفین علی و دشمنان علی وارد آتش جهنم می شوند. همان گونه ای که اصحاب حضرت نوح نجات پیدا کردند، دشمنانشون هم غرق شدند. شباهت پنجم آیه 48 سوره هود بود قیل یا نوح احبت بسلام منک و برکات علیک، نزول کن با رحمت و سلام بر ما و سلام الهی. در رابطه با اهل بیت هم ما داریم بر این که صدیقه طاهره در خطبه فدکیه فرمود اگر مردم ولایت علی را پذیرفته بودند لفتحت علیهم برکات السماء، برکات آسمان بر روی مردم گشوده می شد. بلاغات النساء ابن ابی طیفور صفحه 24. شباهت ششم، فاذا استویت انت و من معك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقتی که سوار کشتی شدید بگید خدایا تو را حمد می کنید که ما را نجات دادید از قوم ظالم. در رابطه سوره مؤمنون آیه 28، در رابطه با اهل بیتم رسول اکرم فرمود الوید لظالمی اهل بیتی عذابهم من المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وای بر کسانی که در حق اهل بیت ظلم کردن، حرف اهل بیت رو گوش نکردن، همونطوری که کسانی که حرف حضرت نوح را گوش نکردن غرق شدن و در عذاب الهی گرفتار شدند، کسانی هم که حرف اهل بیت را گوش نمی کنن، حرف علی را گوش نمی کنن، اینها با منافقین در درک اسفل از جهنم قرار دارند. مقتل الحسین خوارزمی جلد 2 صفحه 83. شباهت هفتم، دستور به شکرگزاری هست. فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم، خدایا تو را شکر که ما را از قوم ظالم نجات دادید. در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هم که داره کسانی که ولایت اهل بیت را دارن، الولایتو هیل حیات و دائمه، ولایت علی زندگی جاودانه هست. و من ینتحل حبنا و یفارق امرنا، اینها وارد بهش می شوند. کسانی که محبت اهل بیت را دارن وارد بهش، کسانی که از اهل بیت جدا می شوند وارد جهنم می شوند. دوستان علی وارد بهش می شوند میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، شکر خدای عالم که خدایا ما را به این عنایت به برکت اهل بیت تفضل دادی. همونطوری که قوم حضرت نو شکرگزار بودن. شباهت هشتم، فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیتا للعالمین، ما قضیه حضرت نو و اهل بیتش را اینها نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم، هلاکت دشمنان و نجات اونها. در رابطه با اهل بیتم تعبیری دارد فخر رازی در تفسیرشون نسبت به سوره کوثر، انا اعطینا کالکوثر، این کوثر نشانه ای از خدا هست برای اهل بیت، برای جهانیان. بعد ایشون میگه ببینید چقدر از اهل بیت کشتن، چقدر آثار اینها را خواستن نابود کنند، ولی الحمدلله هر کوی برزنی میریم، هر شهر روستایی میریم، میبینیم همه سادات فرزندان پیغمبر دارن مثل ستاره میدرخشن، ولی بنی امیه هیچ آثاری از اونها نمونده. و این همونطوری که نجات یافتگانه کشتی نوح نشانه جهانیان بودند، اهل بیت پیغمبر هم نشانه برای جهانیان هستند امروز.
بله عزیزان، بریم بپردازیم به برنامه تریبون آزاد، از جمله برنامه‌ای که میدونم شما عزیزان طرفدارش هستید و دنبال میکنید، تماس میگیرید. از جمله ویژگی‌های به خصوص برنامه تریبون آزاد این هستش که استاد و کارشناس برنامه حضور دارن در برنامه زنده، منتظر تماس شما هستن، تماس میگیرید و پاسخ سوالتون رو همون لحظه به صورت مستقیم دریافت میکنید. در قسمت اخیر جناب استاد ابوالقاسمی عزیز کارشناس برنامه تریبون آزاد بودن، به سوالات بینندگان پاسخ دادن. از جمله این سوالاتی که خدمتتون عرض میکنم، از کجا بدانیم قرآن تحریف نشده؟ بسیار بسیار مهمه. اگر انسان‌ها از نسل حضرت آدم و حوا علیهم السلام هستند، چرا رنگ پوست و گروه خونی‌ها متفاوت میباشد؟ بسیار مهم. آیا انسان در اصل آمدن به دنیا اختیار داشته؟ خیلی مهمه که جناب استاد پاسخ دادن. آیا روایت باهتوهم به معنای بهتان و تهمت زدن به اهل بدعت است؟ پاسخ استاد ابوالقاسمی نسبت به ادعای جسمانیت خداوند در احادیث شیعه و دلیل عذاب ابدی برای گناهان محدود، رد جسمانیت خداوند توسط امام رضا علیه السلام، و آیا آیه متى نصر الله نشانه گلایه پیامبر از سختی هاست؟ به اتفاق هم ببینیم، دست پیدا کنیم به پاسخ این سوال و برگردیم و در خدمتون خواهم بود.
برخی اوقات من فکر، مثلا این فکر به ذهنم خطور میکنه، در آزمایش های الهی و این کوران حوادث و بلاها آیا زیاد سختگیری نمی کنه ذات مقدس پروردگار؟ مثلا قرآن رو میخونیم، یک جا اشاره هست سوره مبارکه بقره که ام حسبتم ان تتركوا ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتی پیامبر خدا هم دیه بریده، میگه خدایا نصر نصرت رو چه میرسه؟ الان مثلا ما تطبیق میدیم، حالا این فشارها، این مهلت های عجیب و غریب که خدا میده به تواقید که در قدیم مثلا اینجور نبوده، در معاویه یا بقیه یزید و اینها، خب سنهای بالایی نمیرسیدن، خلفای بعدی هم مثلا عباس و اینها. الان میبینیم مثلا این رؤسای جمهور آمریکا، قصدی های رژیم صهیون کمتر از 90 سال عمر نمی کنن. یعنی انگار خداوند متعال میخواد تا میتوانند اینها زمین رو به فساد بکشن. یه جوری انسان احساس میکنه انگار مثلا یه سختگیری هایی هست. حالا من بالاخره میگن مریض یه بیماری پیدا میکنه و به دکتر، اینم یه شاید مریضی فکری هست، خواستم با شما در میان.
حالا راجع به این که فرمودید رسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، میگن ما آیاتی داریم که در اون آیات انبیا از زبان قومشون صحبت کردند، آیات متعدده. مثلا شعیب و کسانی که همراهش بودن گفتن که ما از دین شما بیرون رفتیم، یعنی شعیب از دین اونا بیرون رفته، یعنی شعیب قبلا کافر بوده. نه، از زبان اونا داره مطرح میکنه. حضرت موسی میگه خدایا میخوایم تو رو ببینیم، موسی واقعا میخواست ببینه، نه از زبان قومش داره صحبت میکنه. پیامبر والذین آمنوا معه متى نصر الله، میگن پیغمبر از زبان قومش میگه، میگه خدای دیگه قومم به اینجاشون رسید، نمیتونن تحمل بکنن، خدای کمکشون بکن. این از این بابه، یعنی این یکی از محملهای این آیات. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که انبیا معصوم مطلق هستن، ائمه معصوم مطلق هستن که همش اعتقادی داریم، لذا اینها از باب نقل از زبان قومشون میشه که در قرآن مشابه زیاد داره.
بله عزیزان، خیلی ممنون، متشکرم. از جمله برنامه‌های تاریخی کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه آینه تاریخ است با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز که به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ‌ها پرداختن، توصیه‌های اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عرصه نظامی، توصیه های امیرالمؤمنین علیه السلام به لشکریان خود در جنگ صفین، سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در توجه به افراد پیاده، و به این سوال هم پاسخ دادن که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ ها مشورت میکردن، سوالی که خیلی اوقات مطرح میشه که و گاهی اوقات به عنوان شبهه این رو القا میکنن. بریم به اتفاق هم بشنویم از زبان جناب استاد جباری عزیز و برگردیم در خدمت خواهیم بود.
نکته دیگر این که پیامبر صلی الله علیه و آله در موقعیت های حساس جنگی از اصل مشورت استفاده میکردن. اصل تردید ناپذیر مشورت کردن در سوره پیامبر، شاور هم فل امر، امر در سوره مبارکه آل عمران هست، و شاور هم فل امر فاذا عزمت فتوکل علی الله. شاور هم فل امر، کدوم امر؟ فل امر، الامر کدوم امر؟ آیا در همه موارد پیامبر باید مشورت میکرد؟ خیر، اون موارد تعبدی که امر خاص الهی هست، تعبدی اصطلاحا، امر خاص الهی هست، اون جای مشورت نیست، امر خداست.
بله،
در امور اجتماعی و امور نظامی که جا دارد مردم بیان مشارکت بکنند، اونجا پیامبر مشورت میکرد. مشورت برای چی میکرد؟ مشورت میکرد که به جهلش رو تبدیل به علم بکنند؟ قطعا نیست. پیامبر مشورت میکرد برای دو نکته. برای اینکه برای استمزاج، مثلا عرض بکنم در جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه و آله با 313 نفر از مدینه خارج شدند برای تصرف کاروان. بعد معلوم شد که کاروان از دست در رفته، کاروان تجاری ابو سفیان، و مواجه بودند با سپاه 1000 نفره مشرکان که مکه در آمدند. خب بعد با این مسلمان ها مشورت میکردن که آماده اید بریم به جنگ این 1000 نفر یا برگردیم مدینه. اینجا امر خاص الهی نبود که حتما برید به جنگید، بعد استمزاج میکرد پیامبر. مشورت کردن پیامبر، اشیر و علی ایها الناس، ای مردم به من مشورت بدید. این که عرض میکنم نقل متون اهل سنته. ابو بکر بلند شد به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، به اصطلاح انها قریش و خیلا احمید قریش هست و تکبرش، و شما هم به حالت جنگ خارج نشدید که با سپاه در بیافتید. قریش هم با متکبره، فما آمنت مند کفرت فما دلت مند عزت. اینا اهل ایمان آورده نیستن از زمان که کافر شد، اهل ذلت نیستن از زمان که احساس عزت کرده. من صلاح نمیبینم به جنگ اینها بریم. پیامبر فرمود بنشین. عمر بلند شد مثل همین حرف رو زد، پیامبر رو ترش کرد فرمود بنشین. مقداد از مهاجران بلند شد و سعد ابن معاذ از انصار سخنان حماسی گفتن یا رسول الله ما مثل قوم موسی نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو تو خدایت به جای ما اینجا نشستیم. ما میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، ما همراه شما میایم. قسم به خدا اگر داخل خارستان بشیم ما به دنبال شما، داخل دریا بشیم میایم. اینه که گفتم پیامبر خوشحال شد و بعد فرمود که شما رو بشارت میدم که به اصطلاح مکه جگرگوشه‌هاش رو بیرون ریخته و گوی جای کشته های اینها رو من میبینم، مثل بشارت امام حسین در شب عاشورا بعد از استمزاج اصحاب فرمود فردا میبینم جای برحال شهادت شما رو جاشون در بهش میبینم. منظور پیامبر در بدر مشورت کرد برای چی؟ به اینکه اینها آماده هستن بیان به جنگ با سپاه 950,000 نفره یا خیر، و بعد از مشورت و اینها اظهار آمادگی کردن به جز اون دو نفر اظهار آمادگی کردن، پیامبر حرکت کردن. پس مشورت پیامبر برای استمزاج میزان آمادگی افراد برای همراهی در صحنه های اجتماعی نظامی و امثال اینها بود، نه برای اینکه مشورت کند که جهلش رو تبدیل به علم بکند. نکته دوم اینکه برای اینکه عصر بشه در سیره پیامبر. چرا؟ پیامبر که مشورت میکرد، بعد از پیامبر حکامی خلفایی حکامی که میامدن اونها هم باید مشورت میکردن. اگر مشورت نمیکردن مردم میگفتن اون که پیامبر بود مشورت میکرد، شما چرا نمیکنید؟ در واقع برای درس دادن بود، برای اصل شدن بود. لذا اصل مشورت یک اصل انکار ناپذیر و شاور هم فی الامر قرآن پیامبر. اما فعدا عزمتا، مشورت کن اما اگر به تصمیم رسیدی فتوکل علی الله، برو طبق همون عمل کن.
بریم بپردازیم به عصر انتظار با کارشناسی جناب استاد کلباسی عزیز که به جایگاه شیعیان آخرالزمان پرداختن. اجر منتظران در آخرالزمان رو در خصوص صحبت کردن و پرداختن به افضلیت شیعیان آخرالزمان نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام، که بسیار بسیار نکته مهمی است. جناب استاد در خصوصش بیاناتی داشتن و تمجید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به ایمان مؤمنین در آخرالزمان. کلیپی در این زمینه حاضر شده، به اتفاق هم ببینیم. برگردیم، با افتخار خدمتتون باشم.
در آیات قرآن این آیه شریفه که در سوره جمعه آمده که و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. در ذیل این آیه روایاتی اومده که نبی مکرم اسلام علیه آله تحیات و ثنا وقتی که مردم پرسیدن که خب مگر ما نیستیم اهل ایمان، فرمود نه، اینا کسانی هستند که در آخر الزمان میان و تعبیر روایت اینه که حجت خدا از اونها محجوب است، حجب عنهم الحجه، منو ندیدند، پیامبر خدا رو ندیدند، حجتشون هم چیه؟ غائب است. اما فآمنو، حالا عزیزانی که میتونن جستجو بکنن در روایات میتونن مأخذش رو پیدا بکنن، چون من متاسفانه الان دسترسی ندارم، که فآمنو به سواد علا بیاز، فرمود اینا ایمانشون، منو که ندیدن، حجت هم از نظر اونها چیه؟ غائبه. اینا ایمانشون منشأش سیاهی های روی سفیدی هاست. یعنی چه؟ یعنی نوشته ها، یعنی اینا با اندیشه، نه با حس، با فکر، با دلیل، با برهان اینها ایمان آوردن. فرمود اینا ایمانشون با ایمان اونهایی که حالا پیامبر خدا رو دیدن، معجزات رو دیدن، نمیدونم، اینا قابل مقایسه نیست. لذا اینا هم اجرشون و هم جایگاهشون یه جایگاه ویژه است، به گونه ای که تو آیه قرآن از اونها تمجید میشه که و آخرین منهم لما یلحقو بهم، یعنی از مردم زمان غیبت که اینها حجت الهی رو ندیدن، اون مسائل رو ندیدن،
معجزه‌ای ندیدن، حالا
بله چیزای ظاهری ندیدن،
فرق عادت هست،
ولی قرآن رو دیدن، کلمات و بیانات معصومین رو دیدن. اینا چیه مگه؟ اینا یخت سیاهی است رو سفیدی، چیز دیگه نیست که. ولی با اندیشه، با فکر، با تعقل به این نتایج رسیدن. خب این از نبی مکرم اسلام علیه آله تحیات بس.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون نیم نگاه رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی و به هر شکلی برنامه خودتون رو برای دیدن انتخاب کردید، باعث افتخار بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنونم از اینکه با آرامش و با دقت دارید یادداشت میکنید. این خیلی مهمه که کاغذ و قلم در اختیار داشته باشید و بیانات اساتید محترم، کارشناسان عزیز ما در برنامه‌های مختلف رو یادداشت بفرمایید، چرا که این نکاتی که در برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام گفته میشه حاصل سالها زحمت و تألیف و تحقیق و مطالعه است که در واقع گنجانده میشه در قالب برنامه‌های یک ساعته و یک ساعت و نیمه و تقدیم نگاه‌های شما عزیزان میشه و در حد خودمون و در وسع خودمون داریم تلاش میکنیم که بتوانیم معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو از طریق این قاب جهانی به شما عزیزان منتقل بکنیم. ان شاء الله که بتوانیم موفق باشیم. این تلاش‌ها در وهله اول مورد قبول و مورد رضایت خداوند متعال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشه و بعد هم مورد قبول شما پیروان حضرات، و انشالله که شما عزیزان دوست داشته باشید. مطمئن باشید که ما نهایت تلاش خودمون رو به کار میگیریم و شک نکنید در این موضوع. برنامه بعدی برنامه دستانداز هست که در خدمت جناب استاد چهینی عزیز بودیم و به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون جایگاه امام صادق علیه السلام و مسئله علم غیب پاسخ دادن. اعتراف ابن تیمیه نسبت به جایگاه علمی امام صادق علیه السلام از جمله مباحث بسیار بسیار مهمی هست که جناب استاد چهینی بهش پرداختن. اعتراف ابن حجر نسبت به جایگاه علمی امام صادق علیه السلام، اعتقاد ابن تیمیه به علم غیب افراد عادی و شیاطین، زیر سوال بردن جایگاه علمی حضرت توسط کارشناس وهابی، علم غیب افراد از نظر مفسرین اهل سنت که خیلی مهمه، علم غیب در قرآن و پاسخ به این سوال در نهایت، آیا علم غیب اهل بیت علیهم السلام به معنای تفویض اختیارات الهی به آنان میباشد؟ سوالی است بسیار بسیار مهم، پاسخش هم موجود هست، به اتفاق هم میریم میبینیم، میشنویم، یاد میگیریم، برمیگردیم لحظات پایانی و انتهایی این قسمت از نیم نگاه رو سپری میکنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم.
در عقیده شیعه چیزی به نام امام یک رتبه است بالاتر از پیغمبری، بالاتر از رسول بودن، یعنی بالاتر از نبی و بالاتر از رسول است. انسانی که بهش غیب میرسه، انسانی که غیب میفهمه، انسانی که مرگ و زندگی در اختیار خودش است، انسانی که به شما نفع و ضرر میرسانه، انسانی که از خداوند زمین و آسمان را خلق کرده و رها کرده برای امام.
خدمتتون عرض کنم، نکته اول اینه که متاسفانه در طول تاریخ این اتفاق رقم خورده و شیعه با تصویر نادرستی توسط افراد مغرض معرفی شده، یعنی آن گونه که اعتقادات شیعه هست، آموزه های اعتقادی، اخلاقی، معرفتی، هر چیز دیگری هست، اون به صورت واقع معرفی نشده و به صورت گزینشی و یا تحریف شده. بله. از جمله همین حرفایی که این شخص داره بیان میکنه توی رسانه خودش و اعتقاداتی رو برای شیعه مسلم میدانه که اصلا نادرسته، ما به این نحو اصلا اعتقادات رو قبول نداریم. این که بگیم خداوند هستی رو آفریده و تفویض کرده به اهل بیت، میگیم این اصلا اعتقاد باطلیه، ما هم محکوم میکنیم این اعتقاد رو، هر کسی هم این اعتقاد رو داشته باشه میگیم اعتقاد اسلامی نیست. اما من فقط میخوام الان به بحث علم غیبش اشاره بکنم، علم غیبی که داره مطرح میکنه که شیعه اعتقاد داره اهل بیت علم غیب دارن و این رو به صورت خیلی استیحاشگونه، یعنی به نحوی که انگار خیلی اعتقاد باطل و نادرستی هست داره بیان میکنه. میخوایم ببینیم آیا این اعتقاد که اهل بیت علم غیب دارن آیا ناسازگار با قرآن و روایات هست یا اینکه نه همخوانه. اول از همه پاسخ نقضی من بدم. در پاسخ نقضی چی میگیم؟ میگیم این که تصور میکنید علم غیب، کسی علم غیب داشته باشه غیر خدا، این یک اعتقاد ناسازگار با قرآن است. اول از همه باید بریم یقه صحابه رو بگیریم که این گونه ادعا داشتن و میگفتن آقا ما از نزد پیامبر مطالبی که جزء اخبار غیبی است و علم غیب است رو آموختیم و این هم جزء روایات کاملا معتبر و صحیح است که عزیزان اهل سنت کاملا این رو قبول دارن. این هم از مواردی است که میشه این رو از اختلافات میان اهل سنت و وهابیت دونست. هلی. چون اهل سنت در طول تاریخ مثل این اعتقادات رو بسیار برای بزرگان خودشون به ویژه کسانی که گرایشات صوفیانه داشتن قائل بودن، ولی وهابی ها اصلا قبول نداشتن. ملاحظه کنید در کتاب صحیح مسلم که به عنوان دومین کتاب معتبر عزیزان اهل سنت شناخته میشه، دو تا حدیث رو میخوام اشاره بکنم. در این کتاب صفحه 1159 حدیث 2891 از حذیفه هست این حدیث. چه چیزی بیان میکنه؟ انه قال اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله بما هو کائن الی ان تقوم الساعه. پیامبر خدا به ما اخبار داد از آن چیزی که تا روز قیامت واقع میشه. فما منه شیء الا قد سالته، هیچ چیزی هم باقی نبود مگر اینکه ازش از پیامبر خدا پرسیدیم. بعد الان میگه من یه مسئله فراموش کردم بپرسم، کاش میپرسیدم. غرض من چیه؟ این مسئله که پیامبر خدا داره خبرهای غیبی تا روز قیامت، امور مربوط به آخر الزمان رو، حالا طبق تبویبی که مسلم نیشابوری انجام داده و این حدیث رو در این باب آورده، این برداشت رو از حدیث داشته که مرادش اخبار غیبی مربوط به وقایع آخر الزمان است، ولی پیامبر خدا خبر داد به حذیفه. پس یعنی الان حذیفه اطلاع دارد از برخی از اخبار غیبی. حالا ما بگیم آیا حذیفه الان اعتقاد باطلی داشت، این از کجا به دست آورد؟ پیامبر خدا هم بهش یاد داد از راه مشروعی بوده. خب این الان کمی ناسازگار است. در همین صفحه دو سه حدیث بعدتر مثل همین محتوا از شخص دیگری به نام ابوزید نقل شده، عمرو بن اختب. عمرو بن اختب چی میگه؟ صلا بنا رسول الله الفجر، پیامبر خدا اومدن نماز صبح رو خواندن، و سعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر، تا نماز ظهر روی منبر بودن و خطبه خواندند و نصیحت کردند و موعظه کردند، و فنزل فصلا، بعد اومدن پایین نماز ظهر رو خوندن، ثم سعد المنبر، دوباره رفتن روی منبر، فخطبنا حتی حضرت العصر، تا نماز عصر دوباره سخنرانی کردند، ثم نزل فصلا، دوباره اومدن پایین نماز عصر رو خوندن، ثم سعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس، یعنی پیامبر خدا از صبح نماز صبح تا نماز مغرب برای مردم دارن خطبه میخوانن، منبر رفتن دارن وقایعی رو میگن. چه چیزی دارن میگن؟ فاخبرنا بما کان و بما هو کائنون، آن چیزی که بود و آن چیزی که خواهد بود، یعنی همون جزء اخبار غیبیه. الان پیامبر خدا بر روی منبر رفته اند در طول یک روز از نماز طلوع آفتاب تا غروب آفتاب اخبار غیبی به مردم گفتند. خب الان ما این رو چگونه باید تفسیر بکنیم؟ این که شما میگید که علم غیب رو کسی ندارد غیر از خداوند، بس چرا پیامبر خدا داره به صحابه آموزش میده این علم غیب رو؟ پس اولین ناسازگاریش با علم غیبی است که صحابه داشتن. این اما اختصاص به صحابه هم فقط نداشته. جالبه، فقط صحابه نبودن که این گونه علم غیب داشتن یا اخبار غیبی اطلاع داشتن. حتی ما میبینیم که برخی از علما اومدن گفتن افراد صالح، اولیاء الهی هم دارای این ویژگی بودند که اطلاع از غیب داشتن. ملاحظه کنید در کتاب منهاج السنه این حرف رو چه کسی داره میزنه؟ ابن تیمیه داره میزنه. خب ابن تیمیه به عنوان کسی که تئوریسین اندیشه های وهابیت هست، البته ما بارها عرض کردیم بین ابن تیمیه و وهابیت اختلافات خیلی اساسی و مهمی وجود داره، ولی به هر حال وهابیت خودشون رو بر سر سفره ابن تیمیه میبینند، اما عرض میکنیم تفاوت بینشون وجود داره. حالا همین ابن تیمیه درباره علم غیب چی میگه؟ در جلد هشتم کتاب منهاج السنه اعتراف ابن تیمیه بسیار قابل توجه. ملاحظه فرمایید صفحه 135 داره بیان میکنه ابن تیمیه میخواد رد بکنه این اعتقاد رو که مثلا هر کسی علم غیب داشته باشه از شرایط افضلیت برخورداره. میخواد این رو رد بکنه. چی میگه؟ اما الاخبار به بعض الامور الغائبه فمن هو دون علیین یخبرو به مثل ذالک، افرادی در از با درجه پایین تر از امیرالمومنین علیه السلام به مثل این مطالب، یعنی امور غائبه و امور غیبی، خبر می دادند، یعنی اطلاع به امور غیبی داشتند. فعلیون اجل قدرن من ذالک، پس علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی منزلتش بسیار بالاتر و جلیلتر است. و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یخبرو به اضعاف ذالک، بودن از اطرافیان سه خلیفه که از اخبارهای غیبی خیلی زیادی میدادن، ولیس من یستحل الامامه، ولی با این وجود شرایط امامت رو نداشتن. باز در ادامه میاد توضیح میده ولا هم افضل و اهل زمانه و مثل و هادا موجودون فی زماننا و غیر زماننا، میگه در زمان ما هم موجود هست، یعنی افرادی که اخبار غیبی دارن میدن. یعنی خود ابن تیمیه متوفای 728 داره میگه در زمان ما افرادی هستن که اخبار غیبی میدن. بعد چند نفر رو نام میبره و حذیفه ابن یمان و ابو هریره و غیرهما. و ما اخبر بهی هو و غیره قد یکون مما سمعه من النبی، میگه این اخبار غیبی که دارن میدن برخیش رو از پیامبر شنیدن. خب میگیم بله، پیامبر خدا اخبار غیبی رو آموخته است به برخی صحابه. و قد یکون مما کوشف هو بهی، این نکته قابل توجهیه، برخی از امور غیبی هستند که خود شخص براش کشف شده. یعنی دیگه واسطه پیامبر هم نیست، خود شخص که مراد مثلا اینجا خلیفه دوم رو مثال داره میزنه، برخی از امور غیبی بر خود این شخص کشف شده، از این خودش مستقیما اطلاع پیدا کرده، نه با واسطه پیامبر. ما میگیم اون علم غیبی هم که مراد شیعه هست و برای اهل بیت ثابت میکنه همین موارده. شما چرا اینقدر دارید سخت میگیرید؟ برای این افراد ثابت شده و شما پذیرفتید، ولی ما که میگیم این علم غیب رو اهل بیت دارن، کاملا موضع گیری میکنید و میخواید رد بکنید این سخن رو.
بله عزیزان، استفاده کردیم و دیدیم و شنیدیم و برگشتیم. همچنان مفتخرم به اینکه در خدمت شما هستم و این توفیق و این سعادت یار و نصیب بنده شده. مستحضر هستید که کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف دوچار تغییراتی شده و بنده خدمتتون عرض میکنم که این تغییرات به چه شکله و برنامه ها در چه روزهایی و در چه ساعاتی تقدیم نگاهاتون میشه. برنامه های روزهای شنبه رو بنده خدمتتون عرض میکنم. در شنبه اهریمن شکن ساعت 19، برگی از تاریخ ساعت 20:30 و تریبون آزاد ساعت 22 پخش میشه. یک شنبه ها ساعت 19 مزاج زندگی رو داریم، حبل المتین رو ساعت 20:30 داریم. دوشنبه ها دستانداز ساعت 19 تقدیم نگاهتون میشه، راه روشن ساعت 20:30 هست، تریبون آزاد ساعت 22 هست. و سه شنبه ها روشنای احکام ساعت 17:30 دقیقه، خانواده دوست داشتنی ساعت 19 هست، تاریخ بدون رتوش 20:30 هست. چهارشنبه ها اهریمن شکن ساعت 19، تریبون آزاد 22. پنجشنبه ها دستانداز ساعت 19، اخلاق علوی سیره مهدوی هم ساعت 20:30 تقدیم نگاهتون میشه. جمعه ها هم آینه تاریخ ساعت 19 پخش میشه و عصر انتظارم ساعت 20:30. این را هم عرض بکنم که این برنامه ها و این کنداکتوری که خدمتتون عرض کردم، کنداکتور برنامه های زنده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست که به صورت زنده میتونید دنبال بفرمایید. بریم سراغ پیامک ها و حرف های شما عزیزان با شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در دلاتون، که میتونید همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و پیام ارسال بفرمایید به 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما که در اختیار شما هست. همچنین از طریق اپلیکیشن ها و پلتفرم های مختلفی که وجود داره، پیام رسان های مختلفی که بستری در اونجا فراهم هست برای شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، میتونید پیام ارسال بکنید و بازخورد بدید به ما. اگر پیشنهاد و انتقادی که دارید میتونید برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما با جان و دل استقبال میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم در به همکارانمون در بخش ها و واحد های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف تا بخوانند و ترتیب اثر بدن. یه پیام بخونم خدمتتون از آقای کاشانی عزیز، آقای قاسم کاشانی که فرمودن سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت دستاندرکاران شبکه محترم ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و جناب آقای ابوالقاسمی، همکاران و اساتید محترم دیگر، استاد یزدانی، استاد عباسی و استاد آیت الله قزوینی و دیگر سروران گرامی، ارادتمند شما کاشانی، خیلی ممنون متشکرم از لطفی که دارید جناب آقای کاشانی عزیز، و خیلی ممنون متشکریم از اینکه رک و راست و پوست کنده نظرات خودتون رو برای ما ارسال می‌فرمایید. همین الان 3015-1515 در اختیار شما هست. زحمت بکشید پیام ارسال بفرمایید، چون برای ما مهم هست که چه نظراتی دارید و ما مطمئن باشید که از نقطه نظرات شما برای پیشرفت برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف استفاده می‌کنید. باعث افتخار اون هست، خدا حفظتون بکنه. تا دیداری دیگر و عرض سلامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می‌سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.